ساعت 21:09 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. روسیه میگوید واکسن تولیدی این کشور علیه کرونا با قیمتی بسیار کمتر از نمونه غربی ارائه میکند. حسام الدین آشنا در دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد و یک شهروند بهایی در ایران به یک سال زندان محکوم شد. شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. روسیه روز یک شنبه اعلام کرد که تا هفته آینده بهای قطعی هر دوز از واکسن اسپوتنیک وی، واکسنی که این کشور علیه ویروس کرونا تولید کرده، را اعلام خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، نماینده صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه با اعلام این خبر تأکید کرده که بهای هر دوز از این واکسن بسیار کمتر از قیمت شرکت‌های غربی مدرنا و فایزر عرضه خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که هر دوز از واکسن فایزر حدود 20 دلار و هر دوز از واکسن مدرنا بین 25 تا 37 دلار به بازار ارائه شوند. بنابر این گزارش، هر فرد نیازمند واکسن کرونا دست کم باید دو دوز از این واکسن ها رو که با قیمت بین 40 تا 75 دلار است استفاده کند. بیش از این، یک مقام روسیه اعلام کرده بود که هر دوز از واکسن اسپوتنیک این کشور با قیمتی بیش از 13 دلار عرضه نخواهد شد. سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی بارها خواستار ارائه واکسن ها به قیمتی مناسب برای کشورهای فقیر و کم درآمد جهان شدند. حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه در دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی مجرم شناخته شد. حسام الدین آشنا پیش از این متهم به نشر اکاذیب به دلیل نوشتن دو پیام توییتری درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی و پرونده فساد اکبر طبری معاون اجرایی صادق لاریجانی شده بود. هیئت منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی آقای آشنا را در هر دو مورد مجرم شناخته و همزمان او را مستحق تخفیف خوانده است. دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی با وجود انتقاد برخی حقوقدانان درباره جامع نبودن قانون برگزاری آن، از مهر ماه سال جاری آغاز به کار کرده است. دادگاه تجدید نظر استان مازندران با صدور حکم یک شهروند بهایی ساکن شهرستان قائم شهر را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد. علی احمدی پیش از این از سوی دادگاه انقلاب قائم شهر به اتهام تبلیغ علیه نظام و اداره تشکیلات بهایی مجموعاً به 11 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. با این حال، پس از ارسال پرونده از دیوان عالی کشور، این حکم به یک سال تقلیل یافته است. آقای احمدی آبان 97 پس از 43 روز بازداشت در سلول انفرادی در شهر ساری با تودیع وثیقه به صورت موقت آزاد شده بود. و اما در حالی که سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه یک شنبه از کشته شدن دست کم 14 نفر از نیروهای حامی ایران در شرق سوریه در یک سری حملات هوایی خبر داده که سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یک شنبه این خبر را تایید نکرد. اسرائیل چند روز پیش نیز در موضع‌گیری کم سابقه ای اعلام کرده بود که مواضع گروه‌های وابسته به نیروی قدس سپاه را در استان رقه سوریه هدف قرار داده است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، و ارجوبی او را در این باره پرسیدم.
در پایان دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ، در حقیقت دولت اسرائیل داره به ایران اخطار میده که ما سیاست همیشگیمون رو برای جلوگیری از به اصطلاح پا گرفتن نیروهای ایرانی در سوریه دنبال میکنیم و واقعیت این است که این حملات انجام گرفته. علارغم اینکه آقای خطیب‌زاده امروز به اصطلاح منکر شد، حتی تلویزیون روسیه که متحد ایران هست در سوریه این رو تایید کرده، خبرگزاری از شیتت پرس تایید کرده، منابع موثق دیگری تایید کردند. آقای خطیب‌زاده هم به عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه در حقیقت در مورد حضور ایران در سوریه چندان به اصطلاح مسئول پاسخگویی نیست، چون در حقیقت سیاست ایران رو در سوریه نه وزارت امور خارجه تعیین میکنه آقای خطیب‌زاده، بلکه سپاه پاسداران تایید میکنه. بنابراین برای سخنان آقای خطیب‌زاده در مورد حضور ایران در سوریه چندان ارزش زیاد نمیشه قائل شد.
آقای سعدزاده، سخنگوی دولت ایران در واکنش به حملات تازه اسرائیل به مواضع نیروی قدس سپاه در سوریه مدعی شده که دوران بزن در رو تموم شده. از اون طرف می‌بینیم که اسرائیل برخلاف روال معمول الان مستقیم و به طور روشن میاد اعلام می‌کنه که این دست حملات کار این کشور بوده. اینکه اسرائیل خیلی روشن الان وارد میدان شده و اعلام می‌کنه که این حملات نظامی کار این کشور بوده به چه معناست؟
بله، چون همونطور که شما گفتید تا به حال حملات انجام گرفته، ده‌ها بار انجام گرفته، صدمات زیادی به نیروهای ایرانی انجام شده، ولی معمولا سکوت کرد دولت اسرائیل. ولی الان آقای بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل در حقیقت بعد از این حملات اخیر اعلام کرده که ما به روشنی میگیم که چه قصدی داریم در سوریه و یک اخطاری داده به ایران. من فکر کنم ایران هم این اخطار رو گرفته و اسرائیل در حقیقت عملا اعلان جنگی به ایران داده که اگر شما دست به کارهایی بزنید در سوریه که باعث خطر برای امنیت ما میشه، ما ازش صرف نظر نمی کنیم، ما مقابله می کنیم. اونچه که مورد نگرانی اسرائیل هست این است که مبادا در کنار مرز سوریه و اسرائیل همون وضعی به وجود بیاد که تا حدودی در کنار مرز لبنان و اسرائیل هست، یعنی یک نیروی متمرکز شبه نظامی مثل حزب الله که در لبنان در کنار مرز اسرائیل هست در سوریه هم تشکیل بشه. اینو بارها اسرائیل اعلام کرده که ما چنین اجازه ای نخواهیم داد و اصولا اجازه نخواهیم داد که ایران به اصطلاح تبدیل به یک نیروی تعیین کننده در سوریه بشه. و در این مورد اسرائیل حتی با روسیه هم به توافق رسیده و من فکر میکنم روسیه هم مایل نیست که حیطه اختیارات و عملیات ایران در سوریه زیاد بشه.
آقای سعدزاده، به نظر میرسه که مقامات حکومتی ایران یک نگرانی از احتمال حمله آمریکا، حالا چه به تاسیسات هسته‌ای یا نیروهای حامی این کشور در منطقه به ویژه در سوریه و عراق داشته باشند. همزمان گفته شده که اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به عراق و سوریه و لبنان سفر کرده. مجموعه این گمان زنی ها ناظر بر چه تحولاتی است؟
ناظر بر این است که ایران بسیار بسیار نگران هست که بخشی از هشت و شعبی در عراق، به هر حال ایران یک زمان این گروه ها رو تشکیل داده بود، کاملا از تحت کنترل ایران نباشه، دست به کارهایی بزنه در هفته های آخر ریاست جمهوری آقای ترامپ که باعث بشه عکس العمل نظامی از جانب آقای ترامپ صورت بگیره. به خصوص که الان همین امروز هم خبر رسیده که آمریکا دو تا بمب افکن استراتژیک در خاورمیانه مستقر کرده و اینها بعضی ها حدس میزنن که در اثر بالا گرفتن تنش با ایران هست. و این نگرانی ایران از احتمال حمله گروه های هشت و شبی به سفارت آمریکا در بغداد، به مواضع آمریکایی در بغداد، نگرانی به حقی هست، چون به هر حال معلوم نیست که همه گروه های هشت و شبی واقعا تحت کنترل ایران باشن. چون مثلا پس از حمله اخیری که در سه‌شنبه گذشته گروه های هشت و شبی یا گروه‌هایی به سفارت عراق کردن، ما عکس‌العمل‌های متفاوتی دیدیم. بعضی از خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران در ایران نوشتند که اصلا گروه های هشت و شعبی نبوده. حتی خبرگزاری تسنیم مدعی شد که این حملات از جانب خود آمریکا و آمریکایی ها بوده در عراق، در حالی که خبرگزاری فارس بلافاصله موضع نجبا رو مطرح کرد که بله، ما به آمریکا حمله خواهیم کرد تا آخرین سرباز آمریکایی بره از عراق. نشون میده که حتی در درون خود سپاه پاسداران هم نسبت به حرکت هشت و شعبی اختلاف نظر وجود داره. ولی به هر حال آقای قاآنی در عراق بوده، این رو خبرگزاری آناتولی تایید کرده، از شوئد پرس تایید کرده، تلویزیون عربی بی بی سی تایید کرد. و من فکر کنم که آقای خطیب زاده که سعی کرد بگه این یک خبری است و ارزشی نداره، در حقیقت نه تایید کرده نه تکذیب، و ما میتونیم از این حرکت بکنیم که آقای قاآنی در بغداد بوده، با گروه‌های هشت و شعبی بخشی صحبت کرده و از نگرانی ایران هم با آنها حرف زده و ظاهرا ازشون خواسته که تا زمانی که آقای ترامپ در ریاست جمهوری هست از هر گونه حمله علیه مواضع آمریکایی خودداری کنه.
علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در فرانکفورت آلمان بود. اما بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت گذشته 475 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در این کشور جان باختند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، شمار جان باختگان قطعی کووید 19 در کشور به 44802 نفر رسیده است. سیما لاری با اعلام وضعیت قرمز در 27 استان کشور گفت که از روز شنبه تا ظهر یک شنبه 13053 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شدند. منابع پزشکی و مستقل در ایران همواره آمارهای رسمی روزانه دولت را غیر واقعی خوانده و آمارهای واقعی را تا 4 برابر بیشتر ارزیابی می‌کنند. در همین حال رئیس بخش عفونی بیمارستان خمینی در تهران هم میگوید که تعداد بیماران کرونایی در پایتخت به حدی زیاد است که بخش‌های مراقبت‌های ویژه پر شده و تخت‌های عادی خالی وجود ندارد و بیمارستان‌های دولتی دیگر جوابگوی مردم نیستند. و اما دولت آلمان در ایتالیایی در اطلاعیه تازه‌ای به شهروندان این کشور که دارای تابعیت دوگانه ایرانی آلمانی هستند هشدار داده که به جز موارد بسیار فوری به ایران سفر نکنند. از 4 ماه پیش تا کنون 4 دوتابعیتی ایرانی آلمانی در ایران بازداشت شدند بدون آنکه از سرنوشتشان اطلاعی در دست باشد. بیشتر بشنویم از شهرام امیریان.
دولت آلمان در این اطلاعیه که در سایت وزارت خارجه این کشور نشسته در آغاز شهروندان 2 تابعیتی ایرانی آلمانی را از سفر به تهران و دیگر شهرها منع کرده و نوشته در گذشته چندین بار بدون آنکه دلایل قابل درکی ارائه شود جمهوری اسلامی کسانی را که از تابعیت دوگانه ایرانی آلمانی برخوردار بودند بازداشت و روانه زندان کرده. مقام‌های ایرانی این افراد را تنها به عنوان شهروندان خود به رسمیت می‌شناسند و به این ترتیب می‌توانند بدون آنکه دلیلی ارائه کنند از خروج آنها جلوگیری کنند. در چنین شرایطی به گفته این اطلاعیه امکان کمک‌های کنسولی هم از سوی آلمان بسیار محدود و حتی غیر ممکن می‌شود. در اطلاعیه وزارت خارجه آلمان همچنین از شهروندانی که از ایران دیدن می کنند خواسته شده در تظاهرات شرکت نکنند و از تجمعات و از ساختمانهای اداری هم عکس نگیرند، زیرا این موارد می توانند در جمهوری اسلامی به عنوان فعالیت‌های جاسوسی تلقی شود. در این اطلاعیه به شمار آن دسته از اتباع ایرانی آلمانی که در ایران بازداشت و زندانی شدند اشاره ای نشده، ولی بر پایه گزارش روزنامه ها از 4 ماه پیش به این سو 4 دوتابعیتی ایرانی آلمانی در ایران بازداشت شدند. یکی از آنها جمشید شارمهد است که نزدیک به 4 ماه پیش در دبی ربوده شد و بعد سر از زندان اوین در آورد. جمشید شارمهد پیش از مهاجرت به آمریکا در آلمان زندگی می کرده. او 16 سال پیش وبسایت تندر و بعد رادیو تندر را به عنوان رسانه انجمن پادشاهی ایران راه اندازی کرد. 2 تابعیتی دیگر ناهید تقوی است که 66 سال دارد و 25 مهر ماه امسال در خانه اش در تهران بازداشت و روانه اوین شد. به نوشته روزنامه آلمانی دیولت او پیش از بازداشت هیچگاه با دستگاه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی مسئله‌ای نداشته و عضو هیچ گروه سیاسی هم در آلمان نبوده. خانم تقوی 17 سال پیش به تابعیت آلمان در آمده و از آن پس بیشتر در تهران زندگی می کرده. علاوه بر این 2 نفر 2 تبعه ایرانی آلمانی دیگر هم در ایران در بازداشت به سر می برند، ولی دولت آلمان تا کنون اطلاعاتی درباره هویت این 2 تن در اختیار رسانه ها قرار نداده. به نوشته دیولت پیش از این هم شهروندان آمریکایی، بریتانیایی، سوئدی و اتریشی هم در ایران بازداشت شدند تا جمهوری اسلامی از این طریق بر این کشورها فشار وارد کند. در این میان سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست هفتگی خود در روز یکشنبه نسبت به هشدار دولت آلمان به اتباع 2 تابعیتی ساکن این کشور برای سفر به ایران واکنش نشان داده و گفته قوانین مدنی جمهوری اسلامی افراد 2 تابعیتی را به رسمیت نمی شناسد و سپس دولت آلمان را متهم کرده که در برخی از گروگانگیری های افراد ایرانی نقش داشته و همچنین شخصیت های ایرانی را به بهانه های بسیار واهی در فرودگاه های خود از جمله فرانکفورت دستگیری کرده و به رغم تمامی تعهدهایش به آمریکا مسترد کرده. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اما درباره هویت افراد مورد نظر خود چیزی نگفته. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. شماره 2042-02-2112-2112 و 2113 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستن که میتونید نظرات و دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بذارید. ممنون که همراه ما بودید. تا 45 دقیقه دیگر مجله شبانگاهی تقریبا شما شاهد شد.